سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان از سوی طالبان را محکوم کرده و از حکومت طالبان بخواهد که فوراً محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را بردارد. مسوده خطرنامه سازمان ملل در این مورد امروز برای گذاشته خواهد شد که از سوی امارات متحده عربی و ژاپن ارائه شده و یک کپی آن در دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته است. بر اساس گزارش رویترز، در این مسوده محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی طالبان در تاریخ سازمان ملل به سابقه خوانده شده و بر نقش زنان در جامعه افغانستان تاکید شده است. رویترز به نقل از دیپلمات ها افزوده که معتقدند که این قطعنامه به اتفاق آرا تصویب خواهد شد و برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 محدودیت های شدید در بخش آموزش و کار بر زنان و دختران وضع شده. اخیراً طالبان کارمندان زن از سازمان ملل را از رفتن به کار منع کردند. اردوی پاکستان گفته که کار نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن 98% تکمیل شده است. رسانه های مختلف پاکستان به شمول روزنامه دان دیروز به نقل از جنرال احمد شریف یکی از مسئولین اداره اطلاعات اردوی آن کشور در این مورد گزارش داد. ارچند شریف هدف از این اقدام را جلوگیری از رفت آمد تورستان از طریق خط دیورن خوانده، اقوام ساکن در نزدیکی این منطقه بارها مخالفتشان را با نصب سیم خاردار ابراز کردند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد به گونه رسمی تبصره‌ای نکرده است. مقامات پاکستان دیورن را مرز رسمی با افغانستان می دانند، اما جانب افغانستان آن را مرز تعمیلی می داند و می گوید که رسمیتی به دیورن از صلاحیت مردم است نه حکومت ها. سازمان جهانی صحت گفته که ژاپن $1,000,000 برای تشخیص و درمان بیماری های ویروسی در افغانستان کمک کرده. بخش افغانستان این سازمان دیروز در بیانیه نوشت که از این پول برای ارتقای ظرفیت پاسخگویی همکارانشان و نیز درمان مادران و کودکان استفاده خواهد شد. بر اساس بیانیه، در کشورهای مانند افغانستان پس از رویدادهای طبیعی بیماری های ویروسی افزایش می‌یابد. آمادگی ها برای آغاز مرحله دوم مسابقات کرکت زیر نام افغانستان سبز در ولایت خوست ادامه دارد. کرکت بورد افغانستان میگوید که این مسابقات یک روزه به روز شنبه 29 ماه اپریل آغاز می شود و تا 17 ماه می ادامه می یابد. در کل 13 بازی در این سلسله رقابت ها برگزار خواهد شد و هدفش تقویت تیم های محلی است. شی جی پینگ رئیس جمهور چین خواهان گفتگو میان روسیه و اوکراین شده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شی جی پینگ دیروز در مکالمه تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر گفتگو میان دو طرف تاکید کرده و گفته او جنگ هسته‌ای هیچ برنده ای ندارد. این پس از آن است که پیکینگ گفت میخواهد نقش میانجی صلح میان روسیه و اوکراین را بازی کند. و بابا مراد عبدالیوف خبرنگار ازبک به خاطر اتهام‌های نامشخص در ترکیه بازداشت شده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، خانواده این خبرنگار بیم دارد که او در صورت بازگشت به ازبکستان شکنجه خواهد شد. کاملا قادری دختر عبدالیوف که در یک پانتون ترکیه مسئول است دیروز به رادیو اروپای آزاد گفت که پلیس شهر شمال غربی اسکی شهر ترکیه پدرش را درست پیش بازداشت کرده. عبدالیف 50 ساله در سالهای اخیر در جرمنی زندگی میکرد. روشن نیست که او چه وقت و چرا به ترکیه سفر کرده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاستم میزبانتان در این برنامه و میرحمد صافی هم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که در اعلامیه نشست سه روزه ویانا به اشتراک حدود 30 چهره عمدتاً مخالف طالبان بر جستجوی راه‌حل‌های اساسی برای ثبات افغانستان تاکید شده، هرچند حکومت طالبان برگزاری نشست را بی‌نتیجه می‌خواند. برخی از کارشناسان برگزاری نشست ویانا را با اهمیت می دانند، اما شمار از تحلیلگران می گویند که نبود امانگی و وعدت لازم بین اشتراک کنندگان این نشست یک چالش است. نشست ویانا برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بر روز دوشنبه آغاز شده بود. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
در اعلامیه نشست ویانا هرچند مذاکره و راه حل مسالمت آمیز سیاسی بهترین گزینه دانسته شده، آمده است که از تمامی اشکال مقاومت در برابر طالبان حمایت و بر گسترش و تقویتش تلاش می کنند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه ملی مقاومت افغانستان این اعلامیه را بر روز چهارشنبه در توییترش پخش کرد. بر اساس اعلامیه ایجاد چتر واحد ملی در برابر طالبان با در نظر داشت تنوع دیدگاه‌های سیاسی و تفاوت‌های فکری میان این جریان‌ها یکی از اولویت‌های اشتراک کنندگان نشست ویانا است. این نشست دنباله نخستین گردهمایی است که در ماه سپتامبر سال 2022 برای بحث در مورد وضعیت افغانستان در ویانا برگزار شده بود. در بخش از اعلامی آمده است که طالبان به خواستهای مشروع بر حق مردم افغانستان که در بیانیه نشست اول بازتاب یافته بود تمکین نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به برگزاری این نشست ناوقت چهارشنبه بر رادیو آزادی چنین گفت:
بارها تجربه شده ها نشست های را برگزار میکنند که درد مردم افغانستان دوا نمیتونند. آنها در اقتدار خود در وقتی که میتونستند به افغانستان چیزی نکردند، بدون بدبختی، بدون از اینکه با اشغال کشور خود همراه باشند، بدون از اینکه به بدبختی کشور به بی‌اتفاقی قوم گرایی و سمت گرایی دست داشته باشند و مردم را متنفر بسازند که دستاورد دیگری ندارند.
آنچه عدم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده می شود و ممنوعیت حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در این کشور با انتقادهای زیاد در داخل و بیرون از افغانستان به همراه بوده است. نشست سه روزه حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در ویانا پایتخت اتریش در 24 ماه اپریل آغاز شد. آقای مسعود در صحبت با خبرنگاران گفته که طالبان باید به اراده مردم احترام کنند.
این مردم افغانستان هستند که در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. در لحظه ای که طالبان بگویند بله ما انتخابات را میپذیریم، یقیناً که زیر نظارت سازمان ملل متحد و جهان در همان لحظه ما تمام فعالیت ها را متوقف میکنیم و میرویم از انتخابات بهره مند میشویم. درهای گفتگو نه در زمان پدرم بسته بود و نه حالا. آنچه را تا حالا طالبان نشان داده اند این است که به چیزی که جهان، منطقه و مردم افغانستان میگویند اعتنا نمیکنند.
Don't care to what the people of Afghanistan say.
در اعلامیه نشست ویانا محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان نکوهش شده و از جامعه جهانی تقاضا شده که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. ولفگانگ پتریچ رئیس انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار کننده این نشست گفته است که هدفشان پایان دادن جنگ به معنای واقعی و ایجاد حکومت دموکراتیک برای برقراری صلح و آشتی در افغانستان است. او افزوده است که برای تشکیل چنین یک حکومت باید آنها با هم صحبت کنند. دیدگاه‌های متفاوت درباره برگزاری این چنین نشست‌ها وجود دارد. برخی از کارشناسان برگزاری نشست ویانا را با اهمیت می‌دانند، اما شماری از تحلیلگران می‌گویند که نبود هماهنگی و وحدت لازم بین اشتراک کنندگان این چنین نشست‌ها مشکل جدی است. به گفته آنها این مشکل سبب تضعیف مخالفان سیاسی و نظامی طالبان شده است. در اعلامیه نشست ویانا هم از نیاز برداشته شدن های جدی و عملی در زمینه هماهنگی منسجم میان تمامی طرف‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فعالان مدنی، شخصیت‌های مستقل و تقویت مقاومت ملی سخن گفته شده است.
در اعلامیه نشست ویانا هرچند مذاکره و راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی بهترین گزینه دانسته شده، آمده است که از تمامی اشکال مقاومت در برابر طالبان حمایت و بر گسترش و تقویتش تلاش میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در عکس العمل به برگزاری نشست ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان این نشست درد مردم افغانستان را دوا کردن نمیتوانند، زیرا به گفتش آنان آزموده شده هستند. جعفر احمدی در این مورد با شکریا بارغزی عضو پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان گفتگو کرده و نخست پرسیده آنچه در اعلامیه بالایش تاکید شده چقدر عملی است.
بدون شک معضل اساسیه که افغانستان میتونه از این بحران نجات بده یا راه حل اساسی برای رفع معضل کنونی افغانستان همانا گفتمان و دیالوگ و یک گفتمان ملی هست که از راه حل سیاسی ما بتونیم با آنچه که حفظ حاکمیت مردمی در افغانستان، تمامیت ارضی خاک افغانستان، حفظ هویت و منافع ملی افغانستان را حفظ کنیم و این بدون شک اساس بحث ما را در کنفرانس ویانا تشکیل میداد و ما هیچ چاره جز فرایش ساختن بعض همشمول ساختن بحث های ما و بسیج نیروهای مردمی، سیاسی، قومی، جوانان، جامعه مدنی، علمای دین، تنظیم های جهادی جز از این ما دیگر راهی نداریم. این همی واقعیت افغانستان است که ما باید زیر یک چتر همه را یک جای بسازیم برای حفظ افغانستان. گزینه بهتر از این بر افغانستان وجود نداره. هرگاه جنگ بهترین گزینه می بود، معضل افغانستان به بیشتر از 40 دهنه می رسید.
در اعلامیه از جامعه جهانی هم خواسته شده که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت کند، اما با توجه به این که دونالد لو معاون وزارت خارجه ایالات متحده پیش از این گفته بود که آنها از هیچ مقاومت در افغانستان پشتیبانی نمی کنند، فکر می کنید جامعه جهانی این اعلامیه را جدی خواهد گرفت؟
بدون شک در این نشست که فعالان جامعه مدنی از جنبش های آزادی خواهانه زنای افغانستان، علمای دین، افراد اکادمیک، استادان فاکولته ها و رهبران جهادی، گروه های سیاسی و همچنان مقاومت نظامی در برابر طالبان افراد وجود داشتند و ما نمیتونیم انکار کنیم که بگیم که خب اونایی که دور میز آمدن و در کنفرانس اشتراک کردن در مورد حمایت از مقاومت نظامی صحبت نکنن، بدون شک حقشان است و خواست از اونا هم همی بود که بالاخره افغانستان نباید پناهگاه تروریست های ملی و بین المللی باشه. به این خاطر خواسته که حمایت از جامعه جهانی داشته باشن، هرچند بدون شک که آمریکا و اتحادیه اروپا حداقل در امی شرایط موقف رسمیشان امی بوده که اینا به شکل نظامی آماده از این نیستن که از گروه حمایت کنن، اما عقب پرده چی هست نمیدانم.
این دومین نشست ویاناست که به اشتراک مخالفان سیاسی حکومت طالبان برگزار می شود، اما طالبان اشتراک کنندگان این نشست را چهره های آزموده شده می خوانند و این گونه نشست ها را هم بی نتیجه. اما چه شود که طالبان نظریات مخالفانشان را جدی بگیرند؟
البته بر گروه طالبان برگزاری همچون نشست ها مخصوصاً تحت یک چتر آمدن نیروهایی که کماکان مخالف چگونگی حاکمیت امروز طالبا هستند و برای آزادسازی افغانستان، رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان، حفظ تمامیت ارضی افغانستان و برای حفظ منافع ملی افغانستان تلاش میکنه، طالبا باید یک عکس العمل منفی نشان بدن. هرچند اونا این یک نشست بی ارزش میخواین جلوه بدن، اما ارزش این نشست در موحدی هست که طالبا خودشان احساس ترس کنن و با بی ارزش خواندن ازی در حقیقت همون نوع استراب خود از این نشست بیان کنن. ما فکر میکنم آنچه را که طالبا بی ارزش میخواین جلوه بدن در حقیقت خواست قاطبه ملت افغانستان است که همانا اراده سیاسی مردم افغانستان که باید رقم بزنه حاکمیت سیاسی را در افغانستان.
شکریه بارکزی عضو پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوی افغانستان بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
آل هم برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشم متاکست چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی؟
زن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، بخصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی ازی عرصی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که توی را ایلا کنی، مردم بد میگم. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عرصی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست دیگه، چوری گرفته بود همی گوشارا چیزا طلا تمام از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لتکوب میکنه، خودم هم لتکوب میکنه، بسیار زندگی ما خراب است، لت میکنه، پیسه میخواهم در قصی اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه مثل پدرشان معتاد نشه بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود، بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرین خوری نکاحشان شد. بعد از چند روز تر میفهمه که این بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان پس خواست شد، نکاحشان چی کردن. دختر را زیاد مردم تانه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که ارشا و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شود، اگر او ملامت هم نباشم، اگر نامش بد شد دیگه.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه داشته و قیوداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت، اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگرخونی را دهش دیدم. جنجال زیاد بود. نامزد مهادی کتم رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودند. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسق کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر ما این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. کت خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و می گوید دختران در افغانستان با در نظر داشتیم که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یک از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادام پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر ایره قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده می گوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من دم یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفونی را دو می زد، داروخانه ای را زده، ای را که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شوهرش می خیسته که ای را کته بکس می زد، می گه چرا می زنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی، بخی دستمی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفزگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره می گوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست و وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مردتان دختر داریم، شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است، معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل، هر یک از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که این وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به اینکه اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. ای در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست، مثلا نیم نکاح میگه، این موارد دارم، این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شوه که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارفی مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شود، دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود دارد؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی دارن. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه، که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا امو مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینمی یک فرهنگ بسیار خرابی وجود داره، خصوصا کسایی که دامادایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره این می است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط بعد از ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تاخیر فسخش میکنه به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد رو سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرند از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما دادم، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهن. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فسخ یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوان که طلاق کرده و مهر باید توش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فعلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن و نمیشه آدم بخاطر گپ مردم زندگی خود خراب کنه.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیدن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیار باز یک خبر شد باز هم امون نامزدش رو اعلام میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعی قرار می دهد و رای حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع توضیحات را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست. ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ میشه طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکن دختر خودکشی بکنه، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل های را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
راه حلشی است که و واقعی را که پس نامزدی در قبال داره مرا بسنجه که من را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به بار بایه و بفهمه را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و به توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان هر دو طرف حق دارن این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد به جا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یارو مدد کارتان.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شمار هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. و گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرولجا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشه. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالت که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکمی علایحده‌ای در باره ضرر دارد. و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلافی ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعیست که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله ازراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرم و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود. با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ای ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است. موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند اون حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستا و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جوابا را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
شما را به خداوند میسپارم. موفق و کامگار باشید.
درنو افریدون که سلام علیکم. در آزاد